بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کاربردی سوره مبارکه لقمان، جلسه 18، تفسیر آیه 12، موضوع شخصیت شناسی لقمان حکیم. عرض سلام دارم خدمت شما قرآن دوستان و معرفت جویان و تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان رو. امیدوارم در ایام و در شبها و روزهای مبارک این ماه توشه معنوی ما پر بشه. امیدوارم تجربه های معنوی و معرفت های الهیمون افزوده بشه و این ماه عزیز فرصتی برای برگشت به اصالت ها و ارزش های متعالی دینی، اخلاقی و انسانی برای همه ما باشه. خب در ماه‌های گذشته سعی می‌کردیم هر هفته یکی از جلسات تفسیر کاربردی قرآن رو داشته باشیم تا اوائل اسفند ماه حضوری خدمت دوستان بودیم و دوشنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر در نمازخونه دانشکده ادبیات توفیق حضور در محضر شما سروران رو داشتیم. بعد از ظهور کرونا و غیر حضوری شدن جلسات دانشگاه این توفیق رو داشتیم که لااقل در فضای مجازی هفته یک بار مباحث تفسیریمون رو پیش بریم. در 17 جلسه گذشته مباحث 11 آیه اول از سوره مبارکه لقمان رو بیان کردیم. اکنون که ماه مبارک رمضان هست، به پیشنهاد بعضی از دوستان مقرر شد که هر شب دقایقی از مباحث تفسیر رو خدمت شما باشیم. حالا دقایق رو کوتاه‌تر می‌کنیم، ولی انشاءالله هر شب یکی از این فایل‌ها رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و به این ترتیب از فرصت پیش آمده در ماه نزول قرآن که باعث میشه قلبها آماده تر برای دریافت معارف الهی باشند استفاده کنیم و در ماه نزول قرآن با قرآن بیش از گذشته انس بگیریم. در جلسات گذشته بخش مقدمه و آغازین این سوره مبارکه به پایان رسید و در آیه 12 به بعد خداوند پندهایی رو که لقمان به فرزندش کرده بیان می‌فرماد و ما انشاءالله در جلسات آینده اون رو توضیح خواهیم داد. در جلسات پیشین سریع اگر مرور بکنیم درباره حروف مقطعه صحبت کردیم، در مورد کلیات مفاهیم مربوط به سوره لقمان و جایگاهش در قرآن صحبت کردیم، در مورد معنای کتاب و حکمت، معنای هدایت و احسان و همچنین درباره معناشناسی صلات، زکات و چگونگی باور به آخرت از منظر قرآن گفتیم. در آیه 5 صحبت از معناشناسی فلاح کردیم و سپس در آیه 6 بحث از لهو الحدیث و در نقطه مقابلش قرآن حکیم سخن گفتیم و این انواع عذابها و منظور از عذاب مهین و منظور از گمراه کردن از راه خدا رو بیان کردیم. سپس در آیه 7 در مورد نوع مواجهه کافران با قرآن سخن گفتیم و سپس یک جلسه در مورد معناشناسی بهشت و سپس در مورد معناشناسی خلود در بهشت و معنای عزیز و حکیم گفتیم و سعی کردیم در همه این موارد نکات کاربستی رو که از این آیات به کار زندگی امروزمون میاد رو خدمت شما تبیین کنیم. در آیه 10 و 11 بحث از مبانی تفسیر علمی قرآن و نقدهایی که در این باره وجود داره بیان کردیم و اینکه چرا خداوند به مسئله آسمان در و زمین و خلقت به این شکل اشاره داره و همچنین درباره دابه، درباره خلقت الهی، درباره چگونگی نگاه الهی به مقولات طبیعی صحبت کردیم و اینکه آیا باید از قرآن انتظار اعجاز علمی داشته باشیم یا خیر. خب اینا صحبت هایی بود که تا به حال انجام شد و انگار بخش آغازین سوره و همچنین دو آیه در مورد مباحث اعجاز علمی که در راستای همون بخش اول بود و به مظاهر طبیعت اشاره داشت بیان شد. و اما در آیه 12 خداوند می‌فرماد ولقد آتینا لقمان الحکمه، به راستی که به لقمان حکمت دادیم. خب دو تا نکته در این بخش باید آشکار بشه. یک، اینکه لقمان کیست و چرا چنین نیکو ازش سخن به میان آمده در قرآن و پیام این نکته برای ما امروز چیه؟ و دوم، توضیح مفصلتری درباره حکمت بدیم که البته حکمت رو در آیه دوم مختصری اشاره کردیم و انشاءالله باید مفصل بیان کنیم. به نظر میاد در جلسه پیش این جلسه و جلسه آینده صرفاً به بحث شخصیت شناسی حضرت لقمان بتونیم بپردازیم و انشاءالله بحث حکمت رو در جلسات بعدیش خواهیم داشت. خب درباره لقمان حکیم در آیات قرآن فقط در همین سوره بهش اشاره شده. بعضی از شخصیت های قرآن اینگونند، حضرت یوسف هم چنینه، یعنی فقط در سوره یوسف ازش سخن گفته میشه، داستانش بیان میشه و جای دیگه در مورد داستان او سخنی گفته نمیشه. در مورد لقمان هم به همین ترتیبه، فقط همینجا ازش سخن گفته شده. و چقدر تناسب وجود داره میان صحبت از حکمت در آیه دوم، یعنی آیات ابتدایی این سوره، و دوباره برگشت به موضوع حکمت در آیه 12 و آیات میانی این سوره. ارتباط این سوره آیه با آیات پیشینم از اون باب هست که همونطور که در خاطر شریفتون هست در آیه 6 صحبت از این شد که ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، از میان مردم کسانی هستند که سخن بیهوده را خریدارند. این سخن بیهوده در نقطه مقابل سخنان حکمت آموزه که هم 4 آیه قبل از این آیه و هم 6 آیه بعد از این آیه خداوند در مورد حکمت‌های اصیل در برابر لهو الحدیث و سخنان بیهوده سخن میگه و این پیوست معنایی از آیه 2 تا آیه 6 تا آیه 12 و به بعدش هم همچنان ادامه داره تا پایان سوره. و در خاطر دارید که در تفسیر آیه 6 عرض کردیم که از جمله تفسیرهایی که میکنند اینه که بعضی از افراد سخنان قرآن رو که میشنیدند میرفتند و سخنان اساطیری و داستانهای اقوام و ملل گوناگون، چه غیر عرب و چه داستانهای کهن و باستانی جاهلی رو می آوردن، می گفتن اگر می خواهید داستانهای قرآن رو گوش بدید، خب بیایید داستانهای اسطوره های ملل رو گوش بدید، چرا می دید قصص الانبیایی که قرآن میگه رو گوش بدید. و یکی از مظاهر لهو الحدیث چنین چیزهایی بود. انگار در نقطه مقابل این باور رو برداشت، خداوند در آیه 12 داره میفرماد اگر هم میخوای داستانهای کهن که مربوط به ملل گوناگون و اسطوره‌های پیشینیان هست و اصلا چندان صحبتی از توحید، عذر میخوام، صحبتی از نبوت درش نباشه رو هم گوش بدید، بیای داستانهای حکیمان الهی را گوش بدید، داستان کسانی مثل لقمان که حالا اشاره میکنیم که عرب لقمان رو میشناخت، داستانها و مثلهای لقمان در نزد ملل گوناگون مشهور بود، هم عرب هم ایرانیان هم مصریان هم یونانیان و رومیان لقمان رو به عنوان مظهر حکمت میشناختند. انگار قرآن در این آیه ناظر به آیه ششم داره میگه که اگرم میخواید سخنان باستانی و اسطوره‌ای رو بشنوید، حکمتهای باستانی را بشنوید، از لقمان بشنوید. چرا میروید از کسانی و از داستانهایی که فقط هرزگی در شما زیاد میکنه میخونید و میشنوید؟ بیایید از داستانهایی بشنوید که حکمت و معرفت رو در شما زیاد میکنه. و بعد خواهیم دید که حکمت‌های لقمان هم بخشیش به توحید اشاره داره، هم بخشیش به مدیریت شخصی و بخشیش به مدیریت اجتماعی و دیگر موارد که خواهیم دید. این ارتباطی است که آیه 12 با آیه 6 و با آیه 2 این سوره داره. خب درباره شخصیت شناسی جناب لقمان سخنان تفصیلی فراوانی گفته شده و در به ما هم تو این جلسات همونطور که میدونید این بود که علاوه بر کتابها ناظر به مقالات منبع خدمت شما معرفی بکنیم و این کارمونم دلیل داره. در میان مطالبی که من دنبال کردم سه تا منبع پیدا کردم که درباره شخصیت لقمان سعی کردن جامع عمل بکنند و گفتگوی مبسوطی داشته باشند. اشارات گذرا زیاد بود، یک فصل از یک کتاب زیاد بود، اما به صورت مستقل یک مقاله و مطلبی است که جناب عبدالحسین زرینکوب نوشته تحت عنوان لقمان حکیم که توصیه میکنم حتما مطالعه کنید. یک کتابی هم هست آقای بیات تویسرکانی نوشتن تحت عنوان هویت تاریخی لقمان، که البته هدف اصلی این کتاب این بود که پاسخ بدهند به مدعای دکتر سروش در ارتباط با شخصیت لقمان. و در نهایت هم در اون کتاب سعی میکنه لقمان رو مترادف با سقراط در یونان بدانه و بگه این دو یک نفرند، که البته این نظر مقبول ما نیست، اما به عنوان یک نظر دارم عرض میکنم که در اون کتاب مفصل سعی کرده به دیدگاه های مختلف پیرامون شخصیت لقمان بپردازه. و مورد سوم که فکر میکنم جامع ترین مقاله‌ای بود که من در این باره دیدم، مقاله آقای عبدالله موحدی بود که در سال 1380 او رو در مجله دانشکده ما در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی چاپ کرده تحت عنوان بررسی شخصیت تاریخی لقمان حکیم، که بسیار جامع سعی کرده به این شخصیت شناسی بپردازه. هرچند که پرداختن به این بحث در این مقاله خیلی خوبه، اما نقدهایی که به دیدگاه‌های مختلف وارد می‌کنه تا در نهایت دیدگاه یکی از اونها رو بپذیره، نقدهای خیلی جدی نیست و در پایان هم چندان مستدل نتیجه‌گیری نمی‌کنه، ولی پرداختن خوبی به بحث داشته و بسیار قابل استفاده است. حقیقتش حدود 10 نظر رو من جمع کردم درباره شخصیت لقمان حکیم. بعضی ها گفتن اون همون لقمان ابن عاد هست، بعضی گفتند اون همون شخصیت اسطوره‌ای ازوپ در غرب، بعضی ها او رو مساوی اهیقار دونستن، بعضی ها گفتن همون بلعم با اوراست، بعضی او رو الکمئون یا الکمان نام گذاشتند و گفتن اون شخصیت اسطوره‌ای و تاریخی همون لقمان هست، بعضی او رو مساوی سقراط دونستند، بعضی او رو یک برده حبشی دونستند، برده سیاه پوستی که حالا بعدش آمده در فلسطین ساکن شده و مثلا هم عصر حضرت داوود بوده، بعضی ها او رو پیامبری از پیامبران الهی دانستند، بعضی ها او رو لقمان معمر نامیدند یعنی دارای عمر طولانی، و بعضی ها هم گفتن اصلا همچین شخصیتی در تاریخ وجود نداشته و صرفا برای تأثیر بیشتر پندگیری افراد مثلا نفس ناطقه انسانی تمثیل شده به یک شخصیتی به اسم لقمان، یا عقلانیت که در وجود هر کسی است او رو تعبیر به لقمان برای هر کس کردند. خلاصه این 10 نظریه درباره شخصیت این فرد وجود داره. همینجا یک نکته کاربستی رو اشاره کنم و اون این که اساساً قرآن به اشخاص خیلی نمیپردازه، سعی میکنه به شخصیت این اشخاص بپردازه. حتی در مورد انبیا هم همینطوره. اگر داستان انبیا گفته میشه برای عبرتگیری است، مثلا وقتی که داستان به آب افکندن حضرت موسی رو صحبت میکنه نمیخواد داستانگویی بکنه، بلکه میخواد اهمیت توکل رو و این که خداوند به جزئیات عالم آگاه هست رو به رخ ما بکشه. برای همین است که خیلی از مواقع داستانهای قرآن کامل نیست. مثلا حضرت عیسی از تولد شروع میشه داستان، بعد انگار رها میشه. حضرت عیسی زمانی که 5 ساله هست کجاست، داره چیکار میکنه؟ قرآن کاری باهاش نداره. زمانی که 10 سالشه داره چیکار میکنه؟ زمانی که 15 سالشه داره چیکار میکنه؟ قرآن اصلا اشاره به این داستان ها نمیکنه. یعنی نمیخواد داستان رو من البدو الی الختم بیان بکنه برای ما، بلکه میخواد در خلال داستان حضرت عیسی آن نکاتی که به درد هدایت ایمانی ما میخوره رو بیان کنه. در مورد شخصیت لقمان هم همینطوره. قرآن یک بار نام لقمان رو بیان میکنه و یکی از سوره های قرآن رو هم به همین نام نامگذاری میکنه، ولی اصلا وارد این بحث نمیشه که این فرد کی متولد شده، باباش کی بوده، مامانش کی بوده، افکار این فرد جزئیاتش چی بوده، از کجا نشأت گرفته، استادش کی بوده، شاگردش کی بوده، وارد این بحثا نمیشه. به عبارتی با این شخص انگار کاری نداره، اسمشو میاره و سعی میکنه با شخصیت او ما رو مواجه بکنه، سریع از شخص به شخصیت برسه. و البته این مسئله باعث میشه که ابهام‌هایی هم به وجود بیاد، ولی انگار قرآن و برای خدا این خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما اون پندهایی که باید از این شخصیت بگیریم و کاربست توصیه های او در زندگی ایمانی خودمون داشته باشیم، اینها برای قرآن مهمه، نه اینکه دقیقا در مورد خود این شخصیت مثل مدخل ویکی‌پدیا صحبت بکنه. و چقدر خوبه که ما هم با آدم‌ها این گونه عمل رفتار کنیم. بیش از اون که شخصشون برای ما مهم باشه، شخصیتشون برای ما مهم باشه. بیش از اون که خودمون رو در مساف با اشخاص بدونیم، در مساف با تمهای شخصیتی خودمون رو تعریف بکنیم. این فرد مهم نیست، ژانر این آدم، شخصیت این آدم، تم روانشناختی این آدم مهمه، حاصل فکری او، دست رنج اندیشه او مهمه، و نه اینکه الزاماً این آدم چش آبیه یا چشش سیاهه، موفرفری آفریقایی هست، موطلایی اروپایی هست، یا موسیاه آسیایی است، اسمش فلان ابن فلان عربی است یا ایرانی است، بزرگ است یا کوچک است. مهم اینه که این آدم ها چه شخصیتی دارند. حکمت به لقمانی که بنابر نظر اغلب مفسرین پیامبر نبود هم داده شد، حکمت به یوسف در زمانی که نوجوانی بیش نبوده هم داده شد، حکمت به عیسایی که در گهواره بود هم داده شد، حکمت به پیامبران در 40 سالگی هم داده شد، کما این که در میان اصحاب امام زمان بنابر روایات آمده حتی افرادی هن که مسیحی هند تا قبل از ظهور امام زمان، ولی بعد از ظهور در زیر لوای امام زمان قرار می گیرند. چرا؟ چون اهل حکمت هند، اهل درک و انصاف هند، اهل درایتند. به هر حال قرآن در ارتباط با لقمان هم مثل سایر شخصیت هایی که بیان می کند به شخص کاری نداره، سعی می کنه به شخصیت بپردازه، و این نکته مهمی برای ما داره تا ما هم یاد بگیریم با افراد چنین کنیم. نکته بعدی این که در بعضی از روایات تلاش شده تا شخصیت لقمان هم شناسانده بشه، چه روایاتی که از صحابه و تابعین داریم و چه روایاتی که از معصومین داریم. با این حال میبینیم که تابعین اختلاف جدی در مورد این شخصیت دارند و روایات هم علارغم این که متعددند ولی ابهام‌های این داستان را به صورت کامل برطرف نمی کنند. خب نکته بعدی در مورد این شخصیت این که اغلب مفسران قائلند که لقمان پیامبر نبوده. حتی در بعضی از داستان‌ها و روایات آمده که ملائکه بر او نازل شدند و از او دعوت کردند که پیامبری را بپذیرد، خلیفت اللهی را بپذیرد، و او گفت اگر دستور الهی است چشم، ولی اگر من رو مخیر می کنید که نمی پذیرم، و به دلایلی نپذیرفت. به هر حال اغلب مفسران قائلند که او پیامبر نبوده. در این حال بعضی ها گفتند که از خانواده و سلاله انبیا بوده، بعضی گفتن که لقمان در واقع اسم کاملش اینه، لقمان ابن باور ابن ناخور ابن تارخ، و این تارخ همونیست که مثلا پدر حضرت ابراهیم بوده. بعضی ها هم گفتن که لقمان خواهرزاده حضرت ایوب بوده، ولی به هر حال اغلب مفسران قائلن که او پیامبر نبوده. ولی بعضی ها مثل سعید ابن مسیب قائلند که لقمان پیامبر و خیاط بود، و ابوالفتوح رازی و علامه طبرسی هم در تفسیرهای خودشون روایتی رو از عبدالله ابن عمر و او از پیامبر نقل می کنند، مبنی بر این که پیامبر فرمود لقمان نبی نبود بلکه بنده ای از بندگان صالح الهی بود. و ثعلبی هم در ثمار القلوب صراحتا میگه که بیشتر مردم قائلند که لقمان پیامبر نبوده. اما نکته کاربستی این مسئله اونجاست که باید دقت بکنیم، انگار خداوند داره سوره ای رو به نام کسی میکنه و او رو در این آیه 12 با عنوان ولقد آتینا لقمان الحکمه و در ادامه و ازقال لقمان لنبی لبنهی و هو فلان، به این شکل با تمجید از لقمان یاد میکنه و حالان که لقمان بنابر نظر مشهور پیامبر نیست، به عبارتی به او وحی عرشی نشده، بلکه آن رسول باطنی که در باطن همه ما هست، آن فطرت الهی، آن عقل صحیح اندیش و سلیم، آن قلب پاک را در خودش زنده کرده و عقل و قلب او او را به چنان مرتبه و درجه رسانده که همشأن پیامبران قرار گرفته. کما این که در بعضی از روایات آمده که مؤمنان امت من از برخی انبیاء بنی اسرائیل ارجح و افضلند. شما توصیه های لقمان رو نگاه بفرمایید، یک بخشیش در ارتباط با اینه که انشکر الله، یک بخشیش طبیعتا در مورد خداوند لا تشرک بالله، ولی یک بخش هایش هم کاملا انسانیه و وصین الانسان به والدیه، و سپس صحبت عظیم میکنه که مثلا با پدر و مادر مهربان باشید، موقع سخن گفتن صداتون رو آروم داشته باشید، با تکبر بر زمین راه نرید، و صحبت های کاملا انسانی انجام میده. انگار لقمان هم جمع بین امر الهی و انسانی است، کما اینکه بخش های پیشین و آیات پیشین این سوره را هم که خوندیم، اونجایی که مفصل در مورد معناشناسی احسان صحبت کردیم، در مورد همنشینی صلوات و زکات گفتیم، هم همین بود، امر الهی در کنار امر انسانی، نه در مقابل امر انسانی. لقمان لقمان حکیم شد به خاطر اینکه جمع میان امر الهی و امر انسانی بود، همه چیز را عرشی و جدای از امر فرشی نمیدید، همه چیز را فرشی فیزیکال و جدای از متافیزیک و جدای از امر الهی نمیدید. از همین روز که حتی کسانی که دقت‌های ویژه‌ای در استفاده از متون دارند، مثل جناب شیخ صدوق، هم یک فصلی از کتابش درباره حکمت‌ها و پندهای لقمان سخن میگه. علامه مجلسی هم در بهارالانوار یک فصل کاملی رو در ارتباط با پندهای لقمان قرار میده و این نکته کاربستی مهمی است برای ما. جمع میان عرش و فرش، این که تصور نکنیم، همواره باید آنچه که از وحی عرشی میاد راه گشا باشه، بلکه این رو باید بدونیم که گاهی به عقل خودمون و به قلب خودمون، اگر عقل با درایت و قلب سالمی تربیت کرده باشیم، هم میتونیم تمسک کنیم. لقمان لقمان نشد جز این که از آنچه در روزگار می گذشت عبرت می گرفت، فکر می کرد، حیای فکری و عملی در پیش می گرفت و اینها لقمان رو لقمان کرد. و خداوند هم اصرار نداره که به ما بگه لقمان حتما پیامبر بود. خب بعضی ها این گونن، تا نگی طرف پیامبر امامه حرفشو نمی پذیرن. ولی نگاه کنید، قرآن اصراری نکرده تا به ما بگه لقمان حتما پیامبر بوده. نه خیر، هیچ جای قرآن نمیگه که لقمان پیامبر بوده، ولی میگه حرفای خوبی داشته. این همونیست که میگن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین چی میگه، نبین کی میگه. خب نکته دیگر در ارتباط با شخصیت شناسی لقمان این که لقمان و شخصیت‌های مشابه او و کسانی که شباهت گفتاری رفتاری زیادی با لقمان داشتند، حتی اگر نام متفاوتی داشتند، در ملل گوناگون شناخته شده است. برای همین بعضیا گفتند لقمان و آن شخصیت‌ها در واقع یک نفرند با اسم‌های مختلف. بعضی هم گفتند اون شخصیت های حکیم در ملل گوناگون و لقمان، همه اینها منبع واحدی رو استفاده کردند. ولی به هر حال لقمان در میان عرب جاهلی با همین واژه و اسم لقمان کاملا شناخته شده بود، در نزد ایرانیان هم شناخته شده بود، در مصر و یونان و روم هم شناخته شده بود. خیلی جالبه، نکته کاربستیش رو بگم و بعد این شواهد رو عرضه کنم. نکته کاربستیش اینجاست، در تا به حال از ابتدای سوره تا به اینجا شاید 10 بار به این مسئله، شاید بیش از 10 بار به این مسئله برخوردیم که خداوند تبارک و تعالی در این سوره مکی از مقبولات فرهنگی و ذهنی عرب هم عصر قرآن استفاده می کند تا پیام های الهی خودش را در قلبشان بنشاند. این اوج حکمت الهی است. نمیاد مطلبی بیان کنه 100% جدید و متفاوت با باورهای عرب عصر نزول، بلکه سعی میکنه از همون باورها استفاده بکنه و اونها رو در مسیر جدیدی امضاء کنه و نه الزاماً تأسیس. مسئله لقمان هم همینه. عرب جاهلی لقمان رو کاملاً میشناخت. وهب ابن منبه در صده های اول اسلامی بیان میکنه که من از کلمات لقمان 10,000 پند و حکمت خوانده ام، یعنی اینقدر مشهوره. حالا در جلسه آینده که تک تک این شخصیت های متناظر با لقمان رو صحبت خواهیم کرد، میبینید که خیلی ها قائل شدن لقمان ابن عاد یا لقمان معمر، و این لقمان در اشعار جاهلی هم حضور داشت، در ضرب المثل های جاهلی هم حضور داشت قبل از ظهور اسلام و نزول قرآن. یعنی عرب میشناخت این شخصیت حکیم را. حالا یه خرافاتی هم دور این شخصیت بود که قرآن سعی میکنه اونا رو اصلاح کنه، نه اینکه از اساس شخصیتی که اینها نمیشناسند رو بهشون معرفی کنه، و این اوج زیبایی کار قرآنه. در ادبیات فارسی هم همینطور، مثلا در شعر فارسی خاقانی، ناصر خسرو، مولوی فراوان از لقمان گفتند. مثلا خاقانی میگه نکنم باور که احکام خراسان این است، گرچه صد هرمس و لقمان به خراسان یابم. و اونجا از هرمس و از لقمان به عنوان شخصیت‌های حکیم یاد میکنه. در مورد هرمس من در کتابم تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک صفحات متعددی قبل از اینکه وارد بحث هرمنوتیکش بشم در مورد هرمس سخن گفتم. او هم جزو شخصیت های حکیمی است که در ملل گوناگون ازش سخن گفته شده، و مثلا در اشعار فارسی هم داریم. ارسطو که بود مملکت را وزیر، بلیناس برنا و سقراط پیر، فلاطون الیاس و فرفوریوس که روح القدس کردشان دست بس، همان هفتمین هرمس نیکراو که بر هفتمین آسمان کرد جای. هرمس هم به این ترتیب جزو حکیمان است و البته بنابر نظری جزو شخصیت‌های اسطوره‌ای است. لقمان هم به همین ترتیب و اینجا خاقانی این دو رو در کنار هم می نشاند. خب اینها مقدماتی درباره شناخت شخصیت جناب لقمان حکیم بود. انشاءالله در جلسه آینده هم ادامه این شخصیت شناسی رو و توضیح هر کدوم از اون ده نظری که در مورد شخصیت لقمان هست رو انشاءالله خواهیم داشت، تا بعد به مقوله حکمت و انتساب حکمت به این شخصیت تاریخی و قرآنی برسیم انشاءالله. همه شما رو به ایزد منان می سپارم و در این شبهای ماه مبارک رمضان التماس دعا از همه شما سروران دارم. پیروز و فرخنده باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.